ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی در جریان افتتاح یک بازارچه در مرز پاکستان با نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. در آستانه برگزاری راهپیمایی یهودیان افراطی بیش از 2000 نیروی پلیس در شهر قدیم اورشلیم مستقر شدند. نماینده ویژه چین در کیف خواستار فراهم شدن زمینه آغاز گفتگوها شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه با حضور در مرز دو کشور یک بازارچه مرزی و همچنین خط تبادل برق میان ایران و پاکستان را افتتاح کردند. ابراهیم رئیسی در سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان در نقطه صفر مرزی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و در این دیدار بازارچه مرزی مندپیشین رسما آغاز به کار کرد. این همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد در حالی گزارش شده که روز گذشته کمیته حسابرسی عمومی در پاکستان درباره احتمال جریمه شدن این کشور توسط ایران به دلیل عدم پیشبرد پروژه خط لوله گاز ابراز نگرانی کرده بود. تهران بارها پاکستان را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری تهدید کرده است. کمیته حسابرسی عمومی در پاکستان در اعلام نظر خود در روز چهارشنبه گفته است که واشنگتن مخالف پیشبرد این پروژه است، باید جریمه پاکستان را نیز پرداخت کند. در آستانه برگزاری راهپیمایی پرچم از طرف یهودیان افراطی در روز پنجشنبه 2500 تن از افراد پلیس در مسیرهای شهر قدیم اورشلیم مستقر شدند، در حالی که در هفته‌های اخیر سطح تنش میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان به شدت افزایش پیدا کرده، پلیس تصمیم گرفت که به راهپیمایان اجازه دهد در مسیر سنتی خود حرکت کنند. این راهپیمایی که همواره رویداد تنش‌آلود بوده، برای اسرائیلی ها جشن تسلط کشورشان بر شرق اورشلیم در جریان جنگ شش روزه سال 1967 است. اسرائیل همه اورشلیم را پایتخت خود می داند، اما تسلط آن کشور بر شرق اورشلیم که مهمترین اماکن مذهبی هم در آنجا قرار دارد توسط جامعه بین المللی پذیرفته نشده. فلسطینیان شرق اورشلیم یا بیت المقدس را پایتخت کشور آینده خود می دانند. ابراهیم رئیسی در سفر روز پنجشنبه به سیستان و بلوچستان در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان هشدار داد.
من دارم اختیار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن.
در این حال رئیس جمهوری ایران به پیامد برطرف نشدن این موضوع توسط مقام های طالبان اشاره نکرده است. ابراهیم رئیسی میگوید مقام های افغانستان نبود آب کافی را دلیل آزاد نکردن حقابه ایران عنوان کردند، اما تهران خواستار حضور و بررسی این موضوع از سوی کارشناسان خود شده. ناخرسندی ایران از وضعیت حقابه رودخانه هیرمند در حالی مطرح شده که سال گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با مقام های این کشور در افغانستان دیدار و گفتگو کرد و از دستیابی به توافق برای تأمین حقابه خبر داده بود. در همین زمینه با شیر احمد شیرانی نارویی سردبیر گروه رسانه‌های حالوش گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برای ما بگن.
حکومت هایی که در طی این مدت در افغانستان اومدن و رفتن، که آخرینش قبل از طالبان حکومت اشرف غنی بوده، همین مشکل ما حقابه سیستان رو داشتیم. یعنی این مسئله سیستان الان دهه هاست که در واقع به همین صورت هست که طالب بین المللی هامون خوش شده و جمهوری اسلامی چند تا چانیمه اونجا در 50 کیلومتری زابل ساخته، دریاچه مصنوعی که بعضا آبی که از سد کمال خان رها می شده در طی طول سال به این چانیمه ها می اومده. منتها اراده جدی وجود نداشته، یا اینکه در زمانی که حکومت افغانستان اشرف غنی بود، خب ایران با چون که آمریکا در اون کشور حضور داشت و ایران به نوعی اون شرایط رو فراهم نمی کرد، یعنی با مخالفین حکومت به نوعی در ارتباط بود که بعضن برای خود هم حکومت افغانستان مشخص بود و هم امریکایی‌ها، و هیچ وقت این شرایط به وجود نیومد، یعنی اراده اصلی حکومت افغانستان هم نبود که بخواد این حقابه رو تمام و کمال در واقع برای ایران رها بکنه این مقداری که تعیین شده. منتها بعد از حکومت اشرف غنی در دوره طالبان هم همینطور. ببینید جمهوری اسلامی داره از مسیر چابهار اقلام مورد نیاز و کالای مورد نیاز افغانستان رو داره از اون مسیر کریدور داره اجازه داده که در واقع تجارتش برقرار باشه. در طی یک ماه اخیر هم یک مقام تجاری بلندپایه افغانستان هم به سیستان و بلوچستان اومد در همین مورد. جمهوری اسلامی طالبان هم یعنی قصد این که واقعا آب رو رها بکنن، بعضن عنوان‌های مختلفی رو مطرح میکنن، این که آب کافی نیست، بخشی از سد گل گرفته و بال لای روبی بشه، و بعضن عنوان میکنن که آب پایین دست سد به مناطق ولایت نیمروز که در واقع سد در اونجا قرار داره مورد نیاز ما، و آب کافی نیست، و بعضن میگه که برید نماز باران بخونید و دعا بکنید که آب برای شما بیاد. اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل حقابه، خب اگر طالبان انتظار دارن که سوخت برق و بعضن گازی در مقابل آب به اونها داده بشه، حالا منهای اون چیزی که در قرارداد منعقد شده در سال 51 بعد حقابه جمهوری اسلامی رو، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی به اندازه کافی در واقع تلاش کرده باشه که اون حقابه رو بگیره، مخصوصا الان هم که داره روابطش رو با همسایگان عادی میکنه.
ابراهیم رئیسی درباره عدم پایبندی به قرارداد حقابه هیرمند به افغانستان هشدار داده امروز، و به اونها در مورد رهاسازی آب از سوی افغانستان گفته که ما به شما اخطار میدیم. با توجه به اینکه در مورد پیامد ندادن حقابه آب هیرمند به ایران هیچ حرفی نزده، اساسا این هشدار به چه معناست؟
این هشدار اولا مشخص نیست که هشدارش در چه سطحی هست، چه ابزار فشاری جمهوری اسلامی میتونه علی افغانستان داشته باشه و میتونه از کدام گزینه استفاده بکنه. من فکر میکنم بیشتر این هشدارها در همون هشدارهایی هست که به اسرائیل داده میشه در مقابل کشته شدن قاسم سلیمانی به آمریکا داده شده و کشور داده، و گنجایش این که جمهوری اسلامی بخواد حداقل در حیات قربت در منطقه همسایگی خودش با افغانستان بخواد تنش آنچنانی به وجود بیاره دنبال این نیست، و ما میبینیم که طی ماهای گذشته روزهای گذشته تنش مرزی بین حکومت ایران و طالبان به وجود اومده، حتی نیروهای جمهوری اسلامی در مرز کشته شدن که در 24 اردیبهشت فرمانده پاسگاه ساسولی از سوی نیروهای طالبان هدف گلوله قرار گرفت کشته شد، و جمهوری اسلامی حتی نیومد این رو عنوان بکنه که افکار عمومی بدونه. جمهوری اسلامی دنبال این تنش نیست و اصلا گنجایش رو نداره، با توجه به اینکه الان داره روابطش رو با کشورهای همسایه عادی میکنه و از همه سو تحریم هست و نیاز داره به افغانستان به عنوان حالا یک ظرفیتی برای صادرات کالا یا واردات از اون سمت که با توجه به تحریم هایی که وجود داره، و من فکر نمی کنم این هشدار واقعا یک هشداری باشه که بتونه اصلا حقابه هیرمند رو تضمین بکنه. یعنی یک هشداری هست که در حد تبلیغاتی و رسانه‌ای هست که در استان اومده و این رو مطرح میکنه، چرا که طالبان و امین رو نشون دادن که حاضر نیستن زیر بار حداقل هشدارهای جمهوری اسلامی برن و یا تهدیدهایی که علیه اونها هست. با همین حال ما میبینیم که سفارتخانه‌هاشون کنسول‌هاشون در جمهوری اسلامی هستش، و من فکر نمیکنم این هشدارها جدی باشه یا اینکه در چه ساعتی است و بخواد به عرصه عمل برسه.
گفتگویی شنیدید با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر گروه رسانه‌های هالوش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وبسایت آکسیوس میگوید دولت بایدن در صدد است که با فشارهای دیپلماتیک اسرائیل و عربستان رو به عادی سازی روابط ترغیب کنه. این وبسایت به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته که دولت بایدن تلاش میکنه تا این عادی سازی ظرف همین چند ماه آینده صورت بگیره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
چکیده گزارش آکسیوس که به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته چنین است: دولت بایدن در تلاش است که در 6-7 ماه آینده، یعنی قبل از اینکه تمرکزش به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف شود، اسرائیل و عربستان را با فشارهای دیپلماتیک به عادی سازی روابط ترغیب کند. اسرائیل حدود 3 سال پیش هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود در قالب توافقنامه معروف به پیمان ابراهیم با امارات متحده عربی و بحرین رابطه دیپلماتیک برقرار کرد. با این حال به نوشته اکسیوس کلید اصلی برقراری رابطه با عربستان سعودی است. اکسیوس با اشاره به اهمیت برقراری رابطه بین اسرائیل و عربستان سعودی نوشته است این موضوع به گرم شدن رابطه واشنگتن و ریاض هم منجر خواهد شد. رابطه ای که از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن با سردی همراه شد. آقای بایدن در کارزار انتخابات 2 سال پیشش به موارد نقض حقوق بشر در عربستان و همچنین قتل جمال خاشقجی اشاره می کرد و خواستار طرد عربستان شده بود. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است دموکرات‌ها چندان از ایده گرم شدن رابطه آمریکا با عربستان استقبال نمی‌کنند و بایدن برای پیش بردن چنین طرحی باید از سرمایه سیاسی خود هزینه کند. با این حال اکسیوس نوشته است اگر قرار شود اسرائیل و عربستان اقدام به برقراری رابطه دیپلماتیک کنند، این کار در دوره ریاست جمهوری دموکرات‌ها محتمل تر است، چون این اقدام نیازمند حمایت 2 حزب است و دموکرات‌ها احتمالاً فقط در صورت ریاست جمهوری 1 دموکرات از آن حمایت خواهند کرد. البته این موضوع را پیش از این هم دیگران اشاره کردند، از جمله سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام ماه گذشته پس از سفر به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان در بیانیه نوشت به ولیعهد عربستان سعودی گفتم که بهترین زمان برای ارتقای روابطمان همین حالاست که پرزیدنت بایدن به عادی سازی رابطه آمریکا با عربستان و در پی آن اسرائیل و عربستان علاقه زیادی دارد. به نوشته اکسیوس عربستان سعودی هم حتی اگر چندان موافق برقراری رابطه با اسرائیل در مرحله فعلی نباشد، اما به قراردادهای نظامی با آمریکا نیاز دارد. در اسرائیل هم ظاهراً از تلاش دولت بایدن حمایت می شود. یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته برقراری رابطه با عربستان بهتر است در دوره ریاست جمهوری دموکرات‌ها در آمریکا اتفاق بیفتد. این مقام اسرائیلی از جمله به سال 2016 اشاره کرده و گفته در آن زمان بنیامین نتانیاهو برای دستیابی به توافقنامه‌ای که کمک‌های گسترده امنیتی آمریکا به اسرائیل را ممکن می‌کرد، منتظر پیروزی احتمالی دونالد ترامپ نماند و با باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات وقت به توافق رسید. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی چند سفر دیپلماتیک به عربستان و اسرائیل داشتند. ابتدا سناتور لینسی گراهام در ریاض با محمد بن سلمان دیدار کرد. حدود 10 روز پیش هم جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به همراه چند مقام ارشد کاخ سفید رهسپار عربستان شد و با بن سلمان گفتگو کرد. به نوشته اکسیوس بلافاصله پس از پایان آن گفتگوها 2 مقام همراه سالیوان از جده رهسپار تل‌آویو شدند و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. مقام‌های رسمی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هنوز واکنشی رسمی به گزارش منتشر شده در وبسایت اکسیوس نشان ندادند. تنها سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تاکید بر اینکه کاخ سفید در مورد محتوای گفتگوهای خصوصی دیپلماتیک اظهار نظر نمی‌کند، گفت ایالات متحده همچنان کاملا متعهد به تقویت و گسترش پیمان ابراهیم است.
گزارشی شنیدید از حسن جعفری.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بنا به اعلام وزارت خارجه چین، لی هوی نماینده ویژه چین در امور اوراسیا روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در کیف با مقام های ارشد اوکراین از جمله ولادیمیر زلنسکی رهبر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. نماینده چین با تایید بر اینکه هنوز راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد، از همه طرف ها خواست برای فراهم کردن شرایط گفتگوهای صلح تلاش کند. او که پیشتر به مدت 10 سال سفیر چین در مسکو بود، قرار است به لهستان، فرانسه، آلمان و سپس به روسیه سفر کند. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودیم.